محیط خانوادگیتون تأثیر میذاره یا خیر.
ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
درود بر شما همراهان عزیز. 8:03 است. اینجا موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، صدای پایتخت، شبکه رادیویی تهران. همراه بشید با همکارانم و بشنوید از کافه سلامت.
کافه سلامت.
یاورم شکوه کن ز حال بد، لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت، لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزش.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
خدایا به امید تو آغاز میکنیم. سلام عزیزان، صبح شما بخیر.
اینجا رادیو تهرانه، من دلارام شکوهی هستم. برنامه کافه سلامت رو آغاز کردیم. از صمیم قلبم آرزو میکنم تک تکتون سلامت باشید، سلامتی و حال خوب عزیزانتون رو ببینید. اگر اینطور نیست هر چه زودتر همینطور بشه. نهم مهر ماه، نظر شما چیه که ما یک روز به این پاییز فرصت بدیم که خودشو به ما نشون بده دیگه؟ به آسمان تهران یک روز فرصت بدیم که بباره؟ آخه اینم شد کار، اینم شد زندگی، چه معنی داره؟ چه گناهی کردیم؟ نه یه بارون میاد، نه یه هوای پاییزی اون مدلی. بابا مهر اومد تموم شد، یعنی چی؟ حالا یه روز فرصت داری که بباری باران رحمت الهی و پاییز جانم که یک روز بهش فرصت میدیم که خودش رو رخ بنماید و اینکه حالا الان هم هر دوتاشون میگن چشم. آب و هوا خیلی رو کیفیت زندگی آدم اثر میذاره. یعنی شما تصورشو بکنید صبح که از خواب بیدار میشین هوای مطبوع خودتون باشه، هوایی باشه که دلخواهتونه، و چقدر تاثیرگذاره تو روحیه، تو کیفیت زندگی. آدم ای دلش میخواد کار داشته باشه، بره بیرون کاراشو انجام بده، سر حال میشه، زرنگ میشه و نمیدونم دیگه، واقعا نمیدونم. امیدوارم که خدا کمک کنه دیگه. حالا بعدم این که کافه سلامت، کافه سلامت برنامه ایه که هر روز از رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا نزدیکای 9 صبح پخش میشه با موضوعات مختلف پزشکی سلامت، با حضور کارشناسان پزشکان محترم در داخل استودیو. پیشنهاد میکنم خانوم ها به طور ویژه امروز شنونده برنامه ما باشن. مهمان امروزمون سرکار خانم دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان.
اگه میخوایی زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهار شنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22-65-24-65 22-65-24-66. ما پیامک هم داریم: 30,094. کافه سلامت.
خانم دکتر عشوری مقدم عزیز، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید. خوشحالم در خدمت شما هستم.
با نام و یاد خدای آفریننده پاییز، واقعا حرف از پاییز زدیم، حرف از زیبایی هایی که ممکنه تو این فصل باشه، ولی هنوز خوب بارون نباریده. من آرزوی سلامتی برای شما و همینطور برای همه عزیزان شنونده دارم و امروز در خدمتون هستم با مشکلاتی که گاهی اوقات خانم ها ممکنه درگیرش بشه.
بسیار خوب، متشکرم. میدونم که وقت حتما کم خواهیم آورد. دوستان 22-65-24-65-66 و شماره پیامک 30,094 در اختیارتونه. لطف کنید که زودتر سوالاتون رو مطرح بکنین که برسیم. موضوع به صورت ویژه امروز فیبروم های رحمی هست، اما میدونید که هر صحبت دیگری داشته باشید، حالا سوالات دیگری که به این حوزه مربوط بشه، به حوزه تخصص خانم دکتر عشوری مقدم که زنان و زایمان هست، حتما پاسخگو خواهند بود، لطف میکنن. اما فیبروم های رحمی که برنامه رو باهاش آغاز میکنیم، بدانیم که موضوع برنامه‌مونه، تعریفش اگه بخواید خیلی کوتاه بفرمایید در حدی که قابل درک برای شنوندای ما باشه امکانش هست.
خب ببینید، فیبروم رحمی یا میوم، یا خیلی وقتا به هر حال مریضا میشنون لیو میوم فیبروم، ممکنه سردرگم بشن بگن کدومشونه، همشون یکی هستند. اینها بافت از تو بافت خود رحم به وجود میان. بافت رحم یه بافتی پر از عضله، یه بافتی شبیه بافت خود رحم، یه توده عضلانیه، کاملا هم خوشقیمه، ولی خب بسته به این که چقدی باشه، اندازش چی باشه، کجای رحم قرار گرفته باشه، ممکنه گاهی اوقات دردسر آفرین هم بشه. دردسر به معنی بدخیمی نیست، من تاکید میکنم فیبروم ها توده های خوشقیم رحمی
یعنی هستن. خطرناک نیستن ولی اذیت کننده.
دقیقاً بسیار ممکنه گاهی اوقات مزاحم افراد بشند، اما اینجوری نباشه که مثلا یهو توی سونوگرافیشون یه دونه فیبروم ببینن بعد هراسون پاشن بیان به دکتر مراجعه کنن و بگن که ای وای من فیبروم دارم. نه، از این قضیه نترسند، اما به هر حال این توده های خوشخیم گاهی اوقات اذیت کنندند، نیاز به بررسی دارن، نیاز به کنترل دارن، نیاز به درمان گاهی اوقات دارن که ما امروز در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب از مقدار شیوعش صحبت رو آغاز بکنیم. این که نمیدونم شما داشتین صحبت میکردین، من از خاطرم گذشت که انگار این روزها مشکلات خانوم ها بیشتر شده، یا اینکه شاید بیشتر بهش پرداخته میشه و جدی گرفته میشه، همیشه بوده، حالا نمیدونم، ولی کلن کمتر میبینم کسی رو که درگیر نباشه با این مسائل، حالا اندومتریوز و یک سری مسائلی که بله در برنامه های مختلف، ولی خیلی انگار شایع شده. فیبروم هم به همین شکل هست، روی زیادی خب. داره
فیبروم واقعا شایع، یکی از مشکلات شایع است، و همونطور که خودتونم اشاره کردین هم تشخیص بیشتر شده، یعنی هم به هر حال بیمارا بیشتر مراقب خودشون هستن، بیشتر سونوگرافی میکنن، بیشتر کنترل میکنن خودشون رو، و به هر حال حتی اون فیبرومای کوچیک کوچیکی هم که قبلا شناخته نشده بود، قبلا درگیرش نبودن، اونا رو متوجهش میشن، و هم از اون ور یه کمی هم شایع‌تر شده. حالا علتش رو خدمتتون میگم. ببینید، یکی از چیزایی که ما داریم اینه که آدمایی که بیشتر بچه دنیا میارن، زودتر فرزندآوری دارن، ممکنه کمتر درگیر مسائل و مشکلات فیبروم بشن. با توجه به اینکه به هر حال تعداد فرزندآوریمون یه مقدار کمتر شده، یه خورده خانم ها فرزندآوریشون رو تأخیر میندازن، طرف تازه 40 سالگی یادش میفته اولین بچه‌شو به دنیا بیاره، همه اینا باعث میشن که اون اثر محافظتی که حالا توی اداره عوامل بیشتر بهش میپردازیم، خود باروری اثر محافظتی داره تا یه حدی روی فیبروم، این وقتی نباشه خب از اون ورم ما بیشتر شاهدش خواهیم بود. پس هم تشخیص ها بیشتر شده، هم واقعا درگیری ها بیشتر شده، چون یه جامعه ای پیدا کردیم که دختر خانوما وقتی ازدواج میکنن انگار موظفن یه خورده زمان بدن تا بچه دار بشن، در حالی که نه، بهترین زمان اینه که زیر 35 سال فرزند آوری وجود داشته باشه. هرچی این قضیه رو تأخیر بندازن، ممکنه چیزایی مثل همون اندومتریوزی که شما اشاره کردید، مثل فیبروم رحمی، اینا بیشتر خودشون رو نشون بدن و بیشتر
بدن. یکی از دلایلش بارداری در سن بالای 35 یا اینکه کلن
باردار نشدن. یعنی کسی که باردار میشه یه کوچولو اثر محافظتی در برابر فیبروم یا رشد فیبروم خواهد داشت. کسی که اصلا بچه‌ای نداشته باشه اون اثر محافظتی رو نداره. پس ما بیشتر شاید
در مجردها قاعدتا بیشتر باشه.
چون ما بیماری مجرد وقتی داریم میگن که خب ما که مشکلی نداریم، ما که ازدواج نکردیم، پس ممکنه مراقبت هم نیاز نداشته باشیم. و خب این اشتباه خیلی بزرگه که این عزیزان میکنن، چون خیلی از خدایی نکرده حتی تومورها، بدخیمی های زنان تو خانمایی که هیچ بچه‌ای دنیا نیاوردن بیشتره. سرطان سینه تو خانمایی که هیچ فرزندی ندارن یک کوچولو بیشتره. سرطان ها و بدخیمی های تختان و رحم تو کسی که چند تا بچه دنیا آورده باشه کمتر خواهد بود. همینطور فیبروم های رحمی هم در افرادی که به هر حال فرزند دنیا آورده باشن سیر کوتاه‌تری داره، در واقع پیشرفت کمتری داره و کمتر شیوع پیدا میکنه. در واقع میگیم یه اثر محافظتی کوچیک در مقابل فیبروم توی خانومی که بچه دار شده وجود داره.
بسیار خوب. خانم دکتر فرمودید خطرناک نیست. خب این که از این، اما در هر حال باید که بررسی بشه و ممکنه یه زمانی علائم داشته باشه قاعدتا، شاید، من نمیدونم، در حقیقت پرسشی مطلبم، و این که آیا این علائمی که نشون داده میشه یه جاییش ممکنه تبدیل به اون دردسره بشه که فرد بخواد بره دنبالش رو پیگیری بکنه این اصلا ماجرا چیه، به این قضیه برسه، یه جایی هم علامتی ممکنه نداشته باشه،
کاری هم ما نداشته باشیم بهش.
آها، یعنی اگه علامت نداره کاری
هم نداریم. ببینین، ما اونجا به شویش اشاره کردیم. من بگم در مورد شویش، ما انتظار داریم که خانم‌های جوان کمتر درگیرش باشن. مثلا تو زیر 25 سال شاید فرض بگیریم از هر 1000 تا خانم 3-4 موردش ممکنه که فیبروم داشته باشه، در حالی که خانمی وقتی میره بالای سن 40 سال از هر 4 تا خانم ممکنه یکیشون درگیر فیبروم شده باشه. به هر حال سایزهای مختلف، کوچیک بزرگ ممکنه درگیرش باشه. پس همینجا به این نتیجه میرسیم که یکی از عواملی که ممکنه شیوعش رو بیشتر کنه همین افزایش سنه. درست. خب از عوامل دیگه ای هم که برای همینجا من علل عواملش رو بگم که ممکنه توی این قضیه مؤثر باشه، که بعد برسیم به این که تو کیا بریم دنبالش، یا اصلا تو کیا اصلا بررسی بکنیم یا نکنیم این قضیه رو. خب ببینید، کسایی که سابقه خانوادگی هم دارن تو اونا هم بیشتره. یعنی اگه مثلا یه خانومی خودش فیبروم داره، در نظر بگیره خواهر، مادر، دخترش، اینا 2.5 برابر افراد عادی جامعه ممکنه اونها هم فیبروم داشته
باشن. یعنی
باشه.
فیبروم هم کاملا به ژنتیک ارتباط داره.
دقیقاً با ژنتیک ارتباط مستقیم داره. نمیگیم 100%، یعنی این که فرض بگیریم منی که فیبروم دارم حتما دخترم هم فیبروم داره. ولی میگیم 2.5 برابر افراد عادی جامعه ممکنه که دختر
احتمال
من احتمال ابتلا به فیبرومش بیشتر وجود باشه. آدمایی که اضافه وزن دارن یه جوری میگن که اگر یه خانومی 10 کیلو اضافه داشته باشه، به ازای هر 10 کیلو 10 کیلویی که داره این اضافه وزن رو پیدا میکنه، تقریبا حدود 20-21% ممکنه خطر حضور فیبروم تو این آدم بیشتر باشه. پس چاقی خودش یکی از عوامل خطره. ببین وقتی من میگم چاقی، پشت سرش یه سری چیزای دیگه هم هست دیگه. یعنی شما عوامل تغذیه ایشو باید در نظر بگیرین، سبک زندگی سالمشو باید در نظر بگیرین، ورزش کردن و همه اینا. یعنی من وقتی این جمله رو میگم پشتش باید ببینین، اگه کسی سبک زندگی سالم داشته باشه، اگه یکی اهل ورزش باشه، در واقع وزن متناسب داشته باشه، اینا احتمال این که بعدن دچار فیبروم بشن واسه این آدم ممکنه کمتر. نمیگیم نیست، ما یه عالم آدمش میکنیم کم وزن لاغر داریم که فیبروم دارن، ولی شانسش رو کمتر میکنه. مثلا بعضی از هورمون‌ها هم ممکنه روش اثر داشته باشن. حالا نمیگیم قرص‌های جلوگیری از بارداری، چون اونا کاملا مشخص نیست که 100% اثر کنن یا نه، ولی به هر حال هورمون‌ها ممکنه که توی اندازه و تعداد فیبروم‌ها و شیوع اونها اثر بذارن. حالا
کلا داروها ممکنه داروها اثر بذارن.
برای همین هیچ دارویی من توصیه می‌کنم بدون هماهنگی با پزشک در واقع فرد استفادهش نکنه. بارداری که گفتیم اثر خوب داره رو افراد. یه سری عادات بد، خدایی نکرده مصرف بعضی از مواد، الکل، اینها اثرات بد دارن، یعنی تشدیدش میکنن میزان شیوع در واقع فیبروما رو. بعضی نژادها هم بیشترن. مثلا مطالعه کردم دیدم سیاه‌پوستا درصد به اصطلاح فیبروم توشون بیشتره. خب و تو بعضی از نژادها هم خب ممکنه کمتر باشه، حالا یا زمینه ژنتیکی یا نژادی، به هر حال اینا عواملی که موثره. اما همه اینا رو کنار میذاریم، میایم همونی که خودتون پرسیدین، گفتین که آیا اینا ممکنه علامت دار بشن. اصلا چی بشه که یه خانوم بره سراغ این که ببینه فیبروم داره یا نه، بره اصلا بررسیش بکنه نکنه چیکار؟ ببین خیلی از این فیبروما اصلا علامت ندارن. مریض سالهای ساله یه فیبروم داره، اولش ممکن 2 سانتی بوده باشه متوجه شده، بعدن هم مثلا در 45 سالگی 50 سالگی متوجه شده همین شده 3 سانتی، زندگیشو کرده، هیچ مشکلی هم تو طول مدت
بی آزار بوده.
یعنی در طول مدتی که به هر حال باروری داشته، بچه‌هاشو دنیا آورده، حتی ممکنه در طی بارداری یه ذره این فیبروم بزرگ شده باشه، مثلا میگه وای من تو حاملگیم شده بود 7 سانت، بعد دوباره حاملگی تموم شد دوباره این کوچیک شد، رسید آخرش سن یائسگی هم میرسه، اینم کم کم خودش خود به خود از بین میره، یا اینکه سایزش کوچیک میشه ولی که هیچ علامتی هم نداشته. ولی ما بعضی ها رو داریم با یه فیبروم 1 سانتی علامت دارند.
خب
حالا ماجراش چجوریه؟ ببینین جای این فیبرومه برای ما خیلی مهمه. خب مثلا در نظر بگیریم، ما میگیم رحم یه شکلی شبیه یه گلابی داره، خب
بله.
که خب یه قسمت در واقع باریکتر رحم، همون گردن رحم یا دهانه رحمه، اون قسمتی که برها بزرگتره اون تنه رحمه. خب حالا این فیبروم هایی که به وجود میان، گفتیم یه توده های کاملا خوشخیم هستن، از جنس خود گوشت رحمن.
بله.
و حالا یه تغییراتی توشون ایجاد شده که این شکلی شدن. این فیبرومه اگر به سمت بیرون رحم رشد کرده باشه، به سمت خارج،
خب
چه اتفاقی میفته؟ مریضی پیدا میشه که یه رقبه رحم بزرگتر از نرمال فقط داره، ولی ممکنه هیچ علامت خاصی هم نداشته باشه.
یعنی دلیل اون رحم بزرگتر از نرمال فیبرومه؟
فیبرومه. ولی همین آدم که فیبروم داره هیچ علامتی نداره، ولو اینکه گاهی اوقات مثلا میاد پیش ما، میبینیم یه فیبروم 15 سانتی داره، یه فیبروم بزرگ داره، حتی 20 سانتی داره، ولی هیچ علامت عجیب غریبی نداره، هیچ خونریزی عجیب غریبی نداره. گاهی اوقات همین فیبروم تو گوشت رحمه. پس جای فیبروم تا اینجا گفتیم یکی به سمت خارجه، یکی تو خود گوشت رحمه. این فیبرومایی که تو گوشت رحم هستن، اینا ممکنه حالا یه ذره علامت دار بشن، مثلا یه کوچولو رو باروری فرد اثر بذارن، یا اینکه یه مقداری روی میزان خونریزی‌های عادت مایانه‌شون اثر بذارن. اما بازم اینی که توی گوشت رحم اگه سایزش خیلی بزرگ نباشه، ممکنه این هم بی علامت باشه. اما ما یه سری فیبروما داریم به سمت داخل رحم رشد کردن. اینایی که به سمت داخل رحم رشد کردن، گاهی وقتا تا اگه 1 سانتی هم باشن، برای مریض ما درد سرآفرینن، درد ایجاد میکنند، خونریزی غیر طبیعی ایجاد میکنند، مریض حتی ممکنه به شدت کم خون بشه. ما
بیماری دردش در چه حالت اندازه‌ای هست؟ یعنی چه دردی رو پیگیری بکنن؟ منظورم اینه،
ببینین هر دردی بیش از آنچه که تا حالا رواج داشته براشون، ببینید یه خانومی
که توجهشون رو جلب بکنه کاملا،
به طور معمول مثلا سر عادت ماهیانه 2 روز یه دردی داشته، زندگیشو میکرده، به کار زندگیش میرسیده و مختل میشده زندگیش، اون در واقع میگیم خب این یه چیز روتین معمول بوده، از 20 سالگی درگیرش بوده، الان که 40 سالش هم هست درگیرشه. ولی یه فردی میبینه الگوی درداش عوض شده، یعنی تا پیش از این خب به هر حال یه دونه فوقش مسکن میخورده و خوب میشده، ولی الان دیگه با اون یه دونه مسکن خوب نمیشه.
حتی بیاد... در همون دوران عادت ماهیانه،
حتی در عادت ماهیانه به هر حال الگوی دردش عوض شده.
و اگر همینطوری بدون دلیل هم بود،
هر گونه خونریزی غیر طبیعی به هر حال بررسی احتیاج داره. نمیگیم همه خونریزی غیر طبیعی تقصیر فیبرومه، میگیم یکی از عللش این میتونه باشه،
ولی بررسی احتیاج داره.
بله. پس اگر الگوی دردشون عوض شد، اگر الگوی خونریزی عوض شد، باید بررسی بکنیم. ما که متخصص زنانیم، تو ذهنمون احتمال داره این مریض ما فیبروم داشته باشه. گاهی اوقات این فیبرومایی که مخصوصا به سمت داخل رحم رشد کردن، اینا انقدر خون ریزی میدن، مریض ما میاد توی حالت کمخونی بسیار شدید، حتی گاهی اوقات مجبور میشیم بیمارمون خون تزریق کنیم، انقدر کمخون میشه. گاهی اوقات هم چون این ریز رشد کرده دیگه،
بلی.
این فرد اصلا حواسش نبوده که هر دفعه داره خون ریزیاش بیشتر از قبل میشه، و یهو میاد با یه ما داریم هموگلوبین 6 عریض میاد، و بعد مجبور میشیم بلافاصله خون تزریق کنیم تا این یه ذره رو فرم بیاد، سر حال بیاد. یا اصلا گاهی خود مریضا خودشون متوجه نمیشن، تا یکی که دیر به دیر اینا رو میبینه میگه وای چرا رنگت انقدر پریده است، و خودش مثلا متوجه نشده که چند مدت دو تا پله نمیتونه بالا بره، به خاطر کم خونی نفس داره کم میاره، ولی چون کم کم این اتفاق افتاده، در طول 1-2 سال این اتفاق افتاده، خودش متوجه نشده.
یعنی چی؟ یعنی اون خونریزی رو جدی نگرفته؟
دقیقاً. این خونریزی که چون یهو یه روزه که درست نمیشه.
آها.
این فردی که فیبرومه داره به سمت داخل رحمش رشد میکنه، آروم آروم داره رشد میکنه دیگه.
آها.
و این فرد آروم آروم خونریزیاش زیاد میشه. قدیمترها اگر فرض بگیریم 3 روز خونریزی عادت ماهیانش بود، یه حجم مشخصی داشت، الان 2-3 برابر شده میزنه.
اگه برعکس باشه چی خواهیم دکتر؟ همیشه زیاد بوده خونریزیش یهو کم بشه؟
خدا رو شکر میکنیم.
آها، اشکالی نداره.
خونریزی کم شده، خدا رو شکر. گاهی وقت مریضامون نگران هم میشن، میگن نکنه داریم یائسه میشیم. میگیم اصلا این ارتباط اینجوری وجود نداره. خیلی از خانوما نزدیکی یائسگیشون که میشه، اتفاقا خونریزیاشون بیشتر هم میشه. ما این فیبروما رو بالای 40 سال خیلی به طور شایع بیشتر میبینیم، بنابراین میزان خونریزیشون ممکنه بیشتر هم
حالا اون نکنه رو اصلا میشه کاریش کرد؟ نکنه داریم یائسگیشون،
فکر کنم نکنه رو نباید اصلا توی بحثمون بیاریم، به خاطر اینکه بخشی از مقدرات الهی است، بخشی از تکامل وجود یک زنه. بدون تعارف دارم میگم، همونطور که ما انتظار داریم یک دختر خانم هلوش مثلا 12 سالگی، حالا 1-2 سالی این ورانور عادت ماهیانه بشه و اگر نشه نشانه خطره، نشانه اینه که یه ایرادی داره. همونطورم اگه خانومی در سن مناسبش که هلوش 51 سال، حالا 1-2 سالی این ورانور هستش، اگر یائس نشه ممکنه درد سر ایجاد کنه. پس یائسگی رو بذاریم به عنوان بخشی از تکامل روند زندگی آدم ها. همونطور که به هر حال بلوغ فکری آدم ها پیدا میکنن، بله، با افزایش سن اون تکامل فکری و ذهنی براشون وجود داره، اینم بخشی از مقدرات الهی بدونیم. و
اصلا یک دورانیه، یه دورانیه که شما درش قرار میگیری و بعد از اون دوران میبلوزی. مهم من معنی پیری و اینها نمیده، چون نظر روانی بیشتر تاثیر گذاره.
مهم اینه که ما آماده باشیم، مهم اینه که یه زندگی سالم کرده باشیم و اون دوران یائسگی رو در شرایطی به سر ببریم که زندگی سالم داشته باشیم، یک یائسه توانمند باشیم. باور کنید یائسگی برای خیلی از خانم ها بسیار شیرین تره، به خاطر اینکه به راحتی به عبادتشون، به سفرشون، به زیارتشون، به همه چیشون میرسن و اون دغدغه ها، اون درگیری هایی که
پذیرش سن و سال، پذیرش دوران مختلفه. خانم دکتر، حالا البته به موضوع رفت نداره، ولی فقط یه سوال کوچیک، چون خودم این رو مدت زیادی نیست متوجه شدم، فقط می‌خواستم از شما سوال بکنم همینطور هست یا نه، اینکه یائسگی در خانم ها از یک سنی شروع میشه و آروم 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 نه. یعنی یک خانمی ممکن از 10 سال 7-8 سال قبل از یائسگی فیزیکیش از نظر روانی خیلی درگیر هست و به هر حال مسئله داره و تا اینکه بخواد این رو به سرانجام، درسته؟
هم فیزیکیش و هم روانیش همشون یه روند حساب میشه،
یعنی یه اتفاق نیست،
یک نقطه، یه خط نیست که بگیم این ورش آدم ها یائسن، اون ورش یائسه نیستن. یک روندی، همونطور که اشاره کردین، هلوش 2-8 سال ممکنه طول بکشه این روند. آروم آروم هم ذهن پذیرای این قضیه میشه و اون تغییرات رو میکنه و هم جسم آدم ها عوض میشه و به اون سن و یائسگی میرسه. بازم تاکید میکنم یائسگی روند کاملا طبیعی زندگی آدم هاست،
یعنی اگر اتفاق نیفته عجیبه.
دقیقا.
بسیار خوب، متشکرم. خانم دکتر، من یه پیامک بخونم بعد بریم سراغ سوال. گفتن که دخترم 14 سالشه، الان نزدیک به 2 ساله که عادت ماهیانش هر 15 روز یک بار اتفاق میفته. سونوگرافی از تختان انجام شده، گفتن مشکلی نداره. و به نظر شما باید چیکار کنیم؟
خب ببینین، یکی 2 سال اول بعد از شروع قاعدگی، ببین دختر خانم ها عمدتاً حالا 12 سال مثبت منفی 1-2 سال این طرف اون طرف عادت ماهیانشون شروع میشه دیگه. ما انتظار داریم 1-2 سال اول یه بی‌نظمی های وجود داشته باشه. بعدم گاهی اوقات یه اشتباه کوچیکی تو محاسبه دختر خانم ها میکنن. ببینید، ما اون عددی که تو ذهن ما نقش بسته میگیم که متوسط دوره قاعدگی 28 روزه، اون عدد از ابتدای این قاعدگی تا ابتدای قاعدگی بعدیش. خیلی از افراد اشتباهاً مدت زمان پاکی رو به عنوان فاصله قاعدگی حساب میکنن و میگن ای وای چرا 15 روز شد، در حالی که احتمال داره که اصلا اینجوری نباشه. ما ابتدا به ابتدا رو در واقع با در نظر بگیریم، وقتی میشماریم میبینیم امال این فرد مثلا 23-24 روزه. دختر خانم ها تو 2-3 سال اول، مخصوصا توی 2 سال اول بعد از شروع قاعدگیشون، به دلیل اینکه اون مکانیسم هایی که ارتباط بین مغز و تخمدان و رحم و اینا رو داره ایجاد میکنه هنوز کامل نشده، هنوز تکامل کافی پیدا نکرده، گاهی اوقات این اختلالات رو دارند. همینطور ما این اختلالتون آخر نزدیک یائسگی هم داریم، دم یائسگی که میرسه بازم این سیستم به هم میریزه، تخمدان ضعیف میشه،
یعنی بازم ممکنه که زود به زود،
دقیقاً ممکنه زود به زود، همه گونه تغییری تو نزدیک یائسگی ممکنه اتفاق بیفته. همونطور برای دختر خانم ها این 2-3 سال اول ممکنه هم فاصله بین عادت ماهیانه‌شون کوتاه‌تر از حد مورد انتظار باشه و هم ممکنه طولانی تر باشه. تا وقتی که این قضیه یه نظم خاصی برای خودش داره، تا وقتی که این قضیه باعث کمخونی بچه نشده باشه، خیلی مداخله هم لازم نیست. به هر حال بچه وزنشو باید کنترل کنه، سبک زندگیشو باید صحیح و سلامت نگه داره، تغذیه مناسب که جبران خون از دست رفته بشه، نمیدونم آهن بخوره، گاهی اوقات مثلا بعضی از قرصا مثل مفنومکسید چیزی مسکنی برای دردها و کنترل خونریزیش استفاده کنه. اگر بیشتر از این نبود مشکلش کاری نداریم، اما اگه میبینیم نه بچه داره کم خون میشه، خب دلیل
داره آسیب میزنه بهش،
برای این فرد ممکنه با مشورت پزشک ما یه سری داروها براش در واقع توصیه بکنیم، حتما بره پیش پزشکش